أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مسئله در جهت سوم از جهات مربوط به بیماری های مصری در رابطه با وجوب حفظ نفس از معرضیت تأثر به سرایت و این بیماری های مصری بود و در عدم جواز مبتلا کردن دیگران به این بیماری، یعنی در این جهت دو مسئله مورد توجهه. یکی این که حفظ نفس از این ابتلا واجبه و دیگری این که مبتلا کردن دیگران مشروع نیست. نسبت به شق اول بحث که حفظ نفس واجبه، عرض شد که این مسئله گویا محل خلاف بین مسلمین و مخصوصا در کلمات اهل سنت که از اونها برمیاد که حفظ نفس نه اینکه واجب نیست، که از برخی از اونها برمیاد که حتی فرار از مثل وبا و طاعون جایز نیست. واجب که نیست، هیچ، جایز هم نیست، حرامه. از کلام مرحوم سید نعمت الله جزائری در کتابش که به نام مسکن الشجون فی حکم الفرار من الطاعون قبلا اشاره شد، در این کتاب هم در اون نسخه مصورش که من دارم، اوائل کتاب وقتی که تفاصیل ابواب رو مطرح کرده اشاره میکنه که در باب سوم از ابواب این رسالش که متعرض حکم فرار از مثل طاعون مطرحه، عنوانش اینه: الباب الثالث فی حکم الفرار من اهو واجبون او حرامون او مندوبون و مکروه او مکروه و ترجیح الراجح منها، که یعنی چهار احتمال ایشان اینجا مطرح فرموده که غیر از یک احتمال که یکی از احکام خمسه، بقیه احتمالات دیگه تو کلام ایشون عنوان شده که احتمالش مطرحه که خود ایشون بعد متعرض حکم که میخواد بشه مختار خودش رو بعد در ضمن باب مطرح میکنه و بیان میکنه. منظورم اینه که بالاخره قول به حرمت حتی فرار از طاعون یک قول قابل توجهی بوده که اصلا تألیف این رساله ها که در بین شیعه و غیر شیعه مرسوم بوده، در حقیقت یکی از توجهات همین احتماله و همین حکمه. ولی مشهور بین فقهای ما همانطوری که در جلسه قبلم گذشت این بود که فرار از صائم جایزه که هیچ گفتیم، جوازی که در کلمات عنوان شده منافات با وجوبم نداره بلکه جواز بالمعنى العام که با وجوب سازگاره. عبارت مرحوم سید در عروه رو خوندیم و دیگران هم به همین مناسبت که متعرض شدن معمولا با سید موافقن، منتها معمولا در کلمات دیگه بحث وجوب مطرح نشده، همون مسئله جواز فرار در مقابل دفع احتمال حرمت فرار بر اساس متون روایات مطرح شده. به هر حال برای قول به عدم وجوب حفظ نفس و عدم جواز حتی فرار از ابتلا و عدم وجوب صیانت نفس از ابتلای به مثل طاعون و غیر اون از امراض خطیره و مخصوصا طاعون، اون چه از کلمات برمیاد اینه که عمدتاً دو وجه مد نظرشون بوده، هم از کلمات اهل سنت و هم از برخی از کلمات شیعه برمیاد که دو وجه مد نظرشون بوده. وجه اول این که خلاصه فرار از مثل بیماری‌های سخت که امراض مصری و تعبیر میشه به معدی، بیماری‌های عمومی، فرار از اون نوعی اعتراض به مقدرات الهیه، در حالی که انسان مؤمن موظف به این که در مقابل اراده باری تعالی تسلیم باشه و فرار از اون که انهو با تسلیم در مقابل مقدرات الهی ناسازگاره. یه وجهی که از کلمات برمیاد که انهو اینه. این وجه خیلی روشنه که وجه ضعیف و علیلی است، چرا که حفظ نفس از مهالک و حوادث و از تعرض به خطرات هیچ گونه اقتضایی نسبت به اعتراض و ترک تسلیم در مقابل خدای تبارک و تعالی نداره. معنای تسلیم این نیست که در مقابل حوادث انسان خودش رو از بلایا و از مخاطر حفظ نکنه، بلکه وجوب حفظ نفس اصلا مقتضای تسلیم در مقابل تکالیف الهی و اوامر الهیه که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این هم جزء خواسته های الهیه. این گونه نیست که اگر خطری به انسان، درندهی به انسان رو کنه یا حادثه دیگر، سیلی به طرف انسان متوجه بشه یا فرو ریختن دیواری بر انسان، انسان خودش را اگر از اون مخاطر و مهالک نجات بده، و حفظ کنه از وقوع اون بلایا و هلاک شدن به سبب اونها، این معناش اعتراض به مقدرات الهی نیست. تفسیر قضاء الهی و وجوب تسلیم در مقابل مقدرات و قضاء الهی به این نیست که انسان به اختیار از خطرات خودشو کنار نکشه. این چه خیال باطلیه و این چه تصورات غلطیه که انسان باید در مقابل اتفاقاتی که میفته با قدرت و توان بر حفظ نفس هیچ گونه اقدامی نکنه. از روایات باب حتی علاج این گونه برمیاد که علاج نفس و معالجه بعد از وقوع بیماری حتی لازمه، تا چه برسه پیشگیری از بیماری، تا جایی که نه فقط معالجه به امور مباحه، حتی به محرمات هم مورد ترخیص شارع قرار گرفته، که ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. علاج حتی به محرمات در فرضی که علاج منحصر باشه به حرام و دسترسی به علاج به مباحی و به اموری که در حال اختیار استفاده از اونها مباحه اگر دسترسی نبود امکان نداشت و منحصر شد معالجه بیماری و دفع ضرورت به استفاده از محرمات، در روایات ترخیص در این جهت داده شده و علاج به محرمات مشروع قرار داده شده. و ما این بحث رو به تفصیل در کتاب مبسوط ذیل عنوان علاج و علاج به محرمات مطرح کردیم و گفتیم اینه که در بعضی روایات آمده که ان الله لم یجعل فی ما حرم شفاء ولا دواء، این مال فرض اختیاره که اختیاراً تداوی به محرمات خداوند قرار نداده. لم یجعل یعنی لم یجعل شرعاً، نه اینکه لم یجعل تکویناً، و الا اگر تکویناً باشه که خب خلاف وجدانه، خلاف وجدانه که بعضی از محرمات تأثیر گذاره در رفع بیماری میشه و موجب شفاست. احیانا برخی از مسکرات مؤثر در مداوا و مؤثر در علاج برخی از امراضه. این روایت نمیخواد یه امر خلاف وجدانی رو بگه. ان الله لم یجعل یعنی اگر منظور این باشه که تکوینن، خب تکوینن خیلی از محرمات موجب رفع بیماری و علاج بیماریه، این یک امر خارجی معلوم به وجدانه. اونی که در این روایت آمده به حسب ظهور که ان الله لم یجعل یعنی لم یجعل یعنی لم یرخص، لم یجعل یعنی در جعل تشریعی خداوند مجاز قرار نداده علاج رو به محرمات. لم یجعل فی ما حرم شفاء ولا دواء، در محرمات جعل تشریعی نکرده جواز تداوی به محرمات رو. در جای خودش بیان کردیم که این خودش یک عامی است، لم یجعل چه اختیارن چه اضطرارن. تداوی به محرمات جایز نیست، خب یه حکم عامیه. دلیل اضطرار همانطوری که حاکم بر محرمات در دیگر مقامات، حاکم بر محرم علاج هم هست، تداوی هم هست. تداوی به محرم اطلاقش اقتضا میکنه چه اختیارن چه اضطرارن جایز نیست، همانطوری که اکل میته اطلاقش اقتضا بکنه چه اختیارن چه اضطرارن جایز نیست. ولی دلیل اضطرار ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه اقتضا میکنه که تداوی به نه تداوی که اکل میته در ظرف ضرورت اشکال نداره. شأن حرمت تداوی به محرمات شأن حرمت اکل میته است که اطلاقش محکوم اطلاقات ادله اضطراره که تداوی به محرمات جایز نیست مطلقا، شامل میشه ظرف حتی ضرورت را فضلا عن ظرف الاختیار و مقتضای عمومات ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه اقتضا میکنه که در ظرف اضطرار تداوی به محرمات مثل جواز ارتکاب محرمات در ظرف اضطرار در دیگر مقامات جایز باشه. به هر حال مقصود این است که قضیه صیانت نفس از ابتلا به بیماری هیچ گونه منافاتی با وجوب تسلیم در مقابل مقدرات الهی نداره، چون اون به معنای اعتراض به مقدراتی که از این قبیل نباشه، و الا طرف بیمار میشه دست رو دست بگذاره تا بمیره معالجه نکنه، چون معالجه کردن با مقدرات درگیر شدنه، مخالف با تسلیم در مقابل خداست، اعتراض به خدا به حساب میاد. کلا، در بعضی از روایات داره بعضی از انبیا بیمار شده بودن و گفته بودن ما خلاصه سراغ علاج نمیریم حتی یکون الذی امرضنی، همون خدایی که منو بیمار کرده خود او هم من رو شفا بده. در روایت داره که خدا به او وحی کرد که نه، خلاصه تو از همون طرق پزشکی که در طبیعت خدای تبارک و تعالی مقرر کرده باید از همون مسیر برای علاج اقدام کنی. خب اگر بنا بشه اقدام به علاج جایزه بلکه واجبه و حفظ نفس از بیماری هایی که طرف گرفتار میشه و علاج اون بیماری ها بر مکلف لازمه و اعتراض به حساب نمیاد، بلکه عین تسلیم احکام الهی است، مسئله حفظ نفس از ابتلا به بیماری های واگیر دار از این قبیله. اون بیماری که اگر انسان در نقطه‌ای قرار بگیره معرض دچار شدن با اون و گرفتار شدن اونه جایز نیست. نفس رو معرض اون قرار دادن این القاء نفس در تهلکه است و شخص از این نسبت به این کار مسئوله. پس استدلال برای این مسئله بر عدم جواز فرار از مثل بیماری های سخت به دلیل اینکه بر مؤمن تسلیم مقدرات الهی بودن لازمه، این استدلال امر درستی نبود. استدلال دیگری که در مقام مطرحه استدلال به آیه ایست از سوره بقره که در روایات به این آیه اشاره شده و ممکنه به این آیه استدلال بشه بر عدم جواز فرار از بلدی که درش طاعون و وبا و بیماری های از این قبیل آمده، عدم جواز خروج و فرار برای حفظ نفس به دلیل این آیه که علم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. خب مفاد این آیه اینه که آیا نمیبینی الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف، هزاران نفر بودند که از دیارشون خارج شدن، حذر الموت برای تحذر از مرگ که در روایات گفته شده که به خاطر فرار از طاعون بوده. در روایتی در کافی این معنی آمده و از کلمات مفسرین هم همین مطلب برمیاد که این گروه خروجشون از بلد و از دیارشون به همین خاطر بوده که روایت مربوطه به این بخش رو مرحوم علامه مجلسی هم در بهار آورده و یکی از مصادرش هم روایت کافیه که تعبیر روایت کافی اینه که به اصطلاح روایت از امام باقر و امام صادق هر دو نقله، سند مشتمل بر ارسال، چون تعبیر اینه عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن عمر ابن یزید و غیره عن بعضهم عن ابی عبدالله و بعضهم عن ابی جعفر فی قول الله عز و جل علم تر الى الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم فقال ان هؤلاء اهل مدينه من مدائن الشام وكانوا 70 الف بيت وكان الطاعون يقع فيهم في كل اوان. خیلی اتفاق میافتاد طاعون در اینها. فكانوا اذا احسوا به، حس میکردند که طاعون به اونا رو آورده، خرج من المدينه الاغنياء لقوتهم و بقي فيها الفقراء لضعفهم. تا اینکه داره در یه موردی فجتمع رأیهم جمیعا انه اذا وقع الطاعون فیهم و احسوا به خرجوا كلهم من المدینه، بناشون بر این شد که خلاصه همگی از شهر خارج بشن در زمانی که طاعون به اونها رو بیاره. فلما احسوا بالطاعون خرجوا جمیعا و تنحوا عن الطاعون حذر الموت فصاروا في البلاد ما شاء الله، که بعد داره در یه نقطه رسیدن، فلما حطوا رحالهم و اطمئنوا بها قال لهم الله عز وجل موتوا جميعا فماتوا من ساعتهم تا آخر. حالا غرض اینه کسی به این آیه استدلال بکنه برای این که تحذر از طاعون در زمانی که در بلد اتفاق بیفته به خروج از بلد جایز نیست، که البته خروج از بلد یکی از وجوه تحذره. حالا تو خود بلدم طرف باشه از خونش بیرون نیاد یک مصداق تحذره. خب کسی بگه از این آیه که انه استفاده میشه تحذر از موت، اون جایی که اتفاق معرضیت وقوعش باشه، که انه جایز نیست. به مورد آیم طاعونه، فرقی بین طاعون و امثال اون هم نیست. ولیکن این استدلالم استدلال تمامی نیست. چرا که از این آیه هم، حالا ضمن این که این آیه حکایت میکنه از برخی امم سابق، اما مفاد این هم نیست که در همون امت هم تحذر از موت به خروج از بلد طاعون امر حرامی بوده. اون چه مفاد این آیه است اینه که بله، امتی، گروهی، الوفی از دیارشون از باب ترس مرگ و دوری از مرگ خارج شدن و برای اونها یک مرگ دست جمعی هم اتفاق افتاد، اما اینکه خروجشون حرام بود یا حتی واجب بود. نهایت چیزی که از این آیه استفاده میشه اینه که اگر مرگ مقدر بر انسان باشه، اینگونه نیست که طرف اگر فرار بخواد بکنه بتونه رهایی ازش پیدا بکنه. اونجایی که مقدره. اما این معناش این نیست که انسان باید دست رو دستم بگذاره در مقابل خطر مرگ، تسلیم مرگ باشه به این معنا که خودش رو اختیاراً از مهالک دور نکنه. بله انسان کار خودش رو بکنه، ولی اگر مرگ هم مقدر او باشه، در عین اینکه هر کاری بکنه بالاخره مرگ دامن او رو میگیره، ولی اونجایی که مقدر او مرگ نیست، با فرار و با تحذر از مرگ نجات پیدا میکنه. از این آیه استفاده نمیشه که خروج اونها از بلد امر حرامی بوده، نامشروعی بوده، و اینکه مرگی که به اونها اصابت کرده بعد به عنوان عقوبت بر یک امر حرامی بوده. جدای از این که حالا این روایتی هم که متضمن این بود، خروج اینها از خوف طاعون و اصابت طاعون بود، روایت روایت معتبری نیست، ولو اینکه روایت روایت کافی است. به هر حال استدلال به این آیه هم بر حرمت فرار از بیماری ها و ابتلای به بیماری هایی از قبیل طاعون و غیر طاعون استدلال بر عدم جواز فرار درست نیست. در قبال این دو وجه ماییم و مقتضای یک اصل، دوم قاعده و سوم روایات خاصه. مقتضای اصل اینه که فرار از بیماری و مهلکه و از جمله اونها فرار از بیماری طاعون وبا و غیر اونها منعی نداره. احتمال این که فرار از طاعون و مانند اون از بیماری های مصری حرام باشه خلاف اصله، اصل ادب و حرمت. مقتضای قاعده این بود که حفظ نفس از مهالک، نه این که فقط حرام نیست، واجب هم هست، که در این مجال به آیه نهی از القاء نفس در تهلکه استناد کردیم و استدلال کردیم، همونی که در کلمات فقها هم در عامه موارد مخاطر علی النفس مطرحه و گفتیم خصوصیت مورد آیه مخصص نیست و لذا به این آیه در روایات هم استدلال شده بر مسئله وجوب تقیه در مقابل سلطان و حاکم جائر، تقیه از او به عنوان یکی از واجبات، و به همین آیه هم استدلال شد. ظهور آیه همین رو اقتضا میکنه. این هم مقتضای قاعده. علاوه بر تمام اینها روایات خاصم مصرح به مشروعیت فرار از طاعونه. در روایات تصریح شده به این که به اصطلاح فرار از طاعون و تحذر از اون منعی نداره، مشکلی نداره، مجاز طرف خودش رو از بیماری نجات بده و کاری نکنه که مبتلای به بیماری بشه، از بلدی که تا اون درش هست خروج او از بلد، فرار او از بلد منعی نداره. گفته شده که اینطور نیست که جایز نباشه. در روایات متعددی همان طوری هم که عرض شد روایات صحیحه این مسئله آمده. مرحوم صاحب وسائل اصلا بابی رو منعقد کرده به این عنوان. و اینی هم که در کلام مرحوم سید قدس سره آمده بود که جواز فرار از طاعون، در حقیقت بر اساس همون متون روایات خاص هم بود، غیر از آنی که مقتضای قاعده است. که عنوان باب در وسائل در ابواب مربوط به بحث بیماری و مربوط به مقدمات احکام اموات و تجهیز و اینها، عنوان باب اینه، باب بیستم در جلد دوی وسائل صفحه 429، عنوانش اینه که باب و جواز الفرار من مکان الوباء و الطاعون الا مع وجوب الاقامه فيه كالمجاهد والمرابط، که اینا استثنان، که برای اینها فرار جایز نیست. خب اون خودش حساب خاص خودشو داره، چون بحث جهاد ولو منتهی بشه به مرگ طرف، حالا چه به طاعون چه به غیر طاعون، بحث جهاد حساب جدایی رو داره و در روایات ما تصریح شده اینی که در نظرات اهل سنت ممنوعیت فرار از وبا و طاعون مطرح شده، اینا اشتباه کردن، اینا مربوط بوده به یک روایتی که در باب جهاد بوده، اینا برداشتشون نسبت به این روایت اهم بوده و عدم جواز فرار به قول مطلق. من برخی از این روایات رو بخوانم. روایت اولی که مرحوم صاحب وسائل در این باب آورده روایت کلینی است و روایت معتبر است. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، روایت صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام، و که میگیم صحیحه معروف میگن این روایت حسنه است چون مشتمل بر ابراهیم ابن هاشمه، ولیکن ما ابراهیم ابن هاشم رو فوق به اصطلاح فقه میدانیم، یعنی اینطور نیست که روایت به اعتبار اجتمال بر او حسنم حتی محسوب باشه، صحیح هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوبا یکون فی ناحیت المصر، در یک ناحیه از شهر یا کشور یا بلدی، فیتحول الرجل الى ناحیت اخرى، شخص از اون نقطه به نقطه دیگری کوچ میکنه، تحول پیدا میکنه، میره. او یکون فی مصر، در یک شهری و با آمده، فیخرج منه الى غیره، از اون شهر خارج میشه به شهری دیگر. فقال لا بأس، اشکال نداره. گویا در اذهان روات این بوده که جایز نیست، شبهه ممنوعیت داشتن به خاطر اون ارتکازی که بین اهل سنت شاید بوده. حضرت اینجا اضافه فرمودن انما نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن ذلک، حضرت نهی فرمودن از خروج یا از جابجا شدن از مکانی که معرض وبا بوده، لمکان ربیت کانت به حیال العدو، که عین مسلمین و بحث اون رصد مسلمین ربیعه، خلاصه اون رصد مسلمین بوده در دفاع و جنگی، کانت به حیال العدو فوقع فیهم الوبا، اونجا وبا اتفاق افتاد، فهربوا من، از اونجا رفتن، در رفتن، خارج شدن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الفار من کالفار من الزحف، کسی که از اون نقطه وبا فرار بکنه مثل این که از ساحت جنگ و از میدان جنگ فرار کرده. کراهیت ان تخلو مراکزهم، به خاطر اینکه خلاصه مراکز اونها در مقابل دشمن خالی نشه و پشت به دشمن نکنن، و در حقیقت در جنگ پشت به دشمن کردن جایز نیست. این مفاد این روایته که فرار از وبا جایزه، اون که در اون مورد جایز نبوده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ممنوع قرار دادن به خاطر مسئله جهاد بوده و شرایط خاص بوده. این یک روایت. روایات دیگری هم به این مضمون هست که مرحوم در روایت دو و سه این باب هم آمده، صدوق در علل و روایت سومی در معانی، که اونام روایات معتبره است، صحیح است. مثلا من روایت معانیشو عرض بکنم، عن محمد ابن الحسن، که صدوق از محمد ابن حسن ابن ولید استادش نقل میکنه، عن الصفار عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، عن ابیه که ابو عبدالله برقی، عن فضاله عن ابان الاحمر، روایت معتبره صحیح است. قال سأل بعض اصحابنا ابا الحسن علیه السلام عن الطاعون یقع فی بلده و انا فیها اتحول عنها؟ قال نعم. قال ففي القريه وانا فيها اتحول عنها؟ قال نعم. قال ففي الدار وانا فيها اتحول عنها؟ قال نعم. قلت فانا نتحدث ان رسول الله صلى الله عليه واله قال الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف، مثل فرار از میدان جنگ که حرامه. قال ان رسول الله صلى الله عليه واله انما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور، در جبهات جنگ بودن، في نحو العدو فيقع الطاعون فيخلون اماكنهم يفرون منها، فقال رسول الله صلى الله عليه ذلك فيهم، نه اینکه همه جا. به هر حال این روایات دلالت واضح و روشنی بلکه صریحی بر مشروعیت خروج از مکانی که معرض ابتلاس انسان در اونجا به مثل وبا و تا اون جواز خروج معنای روشنیه که از این روایات استفاده میشه، و احتمال حرمت خروج این احتمال احتمال مردودیه بعد از آنی که این روایات صحیحه، جدای از بحث اصل اقتضای مشروعیت خروج از اونجا و جواز خروج از اونها رو میکنه. و همان طوری که قبلها مکرر هم اشاره شده، مفاد این روایات ولو جوازه، اما این جواز جواز بالمعنى الاخص نیست که معناش اباحه متساوی طرفین باشه. این جواز جواز در مقام توهم حظره که منافات با وجوب نداره، که خروج از مکان معرضه و باب و تا اون اصلا واجب باشه از باب وجوب حفظ نفس از هلاک، که مفاد دیگر ادله است. ما نمیخوایم به این روایات بر وجوبش استدلال کنیم، ولی غرضمون اینه که این روایات منافاتی با وجوب نداره. اون چه در این روایات آمده جواز بالمعنى الاخص نیست، بلکه جوازی است که در مقابل توهم حرمتی است که انه تلقی میشده از اذهان عمومی، در اذهان عمومی بر اساس روایاتی، برخی روایاتی که اهل سنت داشتن در رابطه با مسئله فرار از طاعون، که عرض کردم اهل سنت در این مجال تألیفات فراوانی خیلی بیشتر از شیعه. اون چه به دست من رسیده از یک فهرستی از تألیفات در این مسئله، عمدش کتب اهل سنت، تک و توکی از شیعه، تألیف شیعه در مسئله فرار از طاعون درش آمده، ولی در کتب اهل سنت و رسائل مربوط به این بین اهل سنت فراوان بوده و تعداد بالایی هم نوشته شده. در مقام دفع اون توهم ائمه علیهم السلام تبیین کردن اینی که خلاصه در اذهان اونها هست، این ناشی از یک خطایی است، از یک اشتباهی است که روایت مربوط به یک مسئله ای رو تعمیم دادن به کل موارد. روایت مربوط به فرار از طاعون در جنگ، در جنگی که باید طرف مدافع از دینش و از بلادش باشه ولو اینکه معرض وقوع طاعون باشه، اونو آمدن تعمیم دادن به مطلق موارد و گفتن هیچ جا فرار از وبا یا از طاعون مثلا جایز نیست و حرامه، یا در بعضی از کلمات ممکنه عنوان کراهت گفته باشن، این روایات در رد اونها آمده و در اثبات جوازی که منافات با وجوب هم نداره. والحمدلله رب العالمین. این اون چه مربوط میشه به بحث وجوب حفظ نفس، و اما اونی که مربوط میشه به وجوب یا عدم جواز مبتلا کردن دیگران، بحثش انشاءالله به صورت مستقل خواهد آمد.